اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود امشب رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه با شما هستم. در برنامه گفت شنود امشب در مورد اوضاع سیاسی کنونی افغانستان، افزایش خشونت ها و به بنبست کشیده شدن مذاکرات صلح صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه، خالد مفتون آخرین خبرهای افغانستان و جهان را تاییدم تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که قوای آن کشور مرکز ولسوالی خانابات ولایت قندوز را دوباره تصرف کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی آن ولایت جابجا شده و عملیات پاکسازی از وجود گروه طالبان ادامه دارد. مقام های وزارت دفاع افغانستان همچنین گفتند که بازار این ولسوالی نیز در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان در آمده است. این وزارت ادعا دارد که در این درگیری ها 35 جنگجوی طالبان کشته و ده ها جنگجوی آن گروه زخمی شدند. انعام الدین رحمانی، سخنگوی پلیس قندوز، به صدای آمریکا گفته است که به دنبال حملات گسترده گروه طالبان، نیروهای امنیتی آن کشور روز یکشنبه از مرکز این ولسوالی به گفته وی عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند. مقام ها گفتند که در این درگیری ها 3 نظامی افغانستان کشته و شمار دیگر از آنان زخمی شدند. در یک خبر دیگر، یک مقام امنیتی در قلعه اردوی 209 شاهین به صدای آمریکا تایید کرد که شب گذشته ولسوالی سیاد ولایت سرپل به دست گروه طالبان افتاد. این منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد گفت که نیروهای امنیتی از این ولسوالی بیرون شده و تلاش ها برای بازپسگیری آن از نزد گروه طالبان ادامه دارد. مقام های محلی ولایت سرپل از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرده و گروه طالبان در این مورد تبصره نکرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در نتیجه محاصره گروه طالبان، مردم در برخی از ولسوالی ها به خدمات اساسی و مواد غذایی دسترسی ندارند. با آن هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگفته است که چه تعداد از ولسوالی ها در محاصره اقتصادی گروه طالبان قرار گرفته است. این کمیسیون با اظهار نگرانی گفته است که برای جلوگیری از بحران و فاجعه انسانی، محاصره اقتصادی ولسوالی ها باید پایان داده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک پیام تویتر خود نوشته است که استفاده از محاصره اقتصادی به عنوان تاکتیک جنگی سلب کننده عقل حیات، گشت و گذار و امکان بهره‌مندی مردم از حقوق اقتصادیشان بوده و بنابراین جنایت است. این کمیسیون از گروه طالبان خواسته است تا فوراً به محاصره اقتصادی ولسوالی ها خاتمه دهد. گروه طالبان تا حال در مورد محاصره اقتصادی ولسوالی ها و نگرانی کمیسیون حقوق بشر تبصره نکرده است. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفته است که پس از خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن پلان ندارد تا به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک هوایی فراهم کند. جنرال فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اما گفته است که حمایت هوایی در حالات استثنایی زمانی برای قوای افغانستان فراهم خواهد شد که پلان عمله بر منافع آمریکا و یا متحدین آن در آن کشور تحریزی شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این نظامی ارشد ایالات متحده به صورت مشخص گفته است که ایالات متحده زمان حملات هوایی را در افغانستان انجام خواهد داد که فرد یا گروه قصد حمله بر ایالات متحده و یا متحدین آن را داشته باشد. آقای مکنزی همچنین گزارش نیویورک تایمز را رد کرد که گزارش داده است وزارت دفاع ایالات متحده طرحی را بررسی می کند که در صورت خطر سقوط کابل و یا سایر شهرهای عمده آن کشور به دست گروه طالبان، برای حکومت افغانستان کمک هوایی فراهم خواهد کرد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دفتر امور امانگی کمک‌های بشری ملل متحد امروز دوشنبه گفت که در نتیجه درگیری‌های اخیر در ولایت لغمان و ننگرهار 35,000 نفر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. بر اساس این گزارش، در چند هفته اخیر 23,000 نفر در ولایت لغمان و 12,000 نفر دیگر در ولایت ننگرهار به اثر خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک کرده و به سایر مناطق متواری شدند. دفتر امور امانگی کمک های بشری ملل متحد میگوید که بسیاری از خانواده ها در ننگرهار از ولسوالی های اچین، پچیراگام، دیبالا و سرخرود خانه هایشان را ترک کرده و به شهر جلال آباد، ولسوالی خوگیانی و مومندره آن ولایت بجا شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها در رسولی های لغمان و ننگرهار میان نظامیان افغانستان و مخالفان مسلح حکومت آن کشور جریان دارد که ادامه این وضعیت مشکلات زیادی را به باشندگان محل به وجود آورده است. ملل متحد گفته است که از جمله این آوارگان 24,000 نفر به کمک های فوری در این دو ولایت نیاز دارند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه گفت انتظار دارد روز چهارشنبه صحبت مستقیم با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ژنو داشته باشد. آقای پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفته است که ملاقاتش با رئیس جمهور بایدن بی‌ثمر نخواهد بود، مشروط بر اینکه میکانیزم همکاری میان واشنگتن و مسکو ایجاد شود و این همکاری ها منافع دو جانبه دو کشور را در ساحات مختلف از جمله ثبات استراتژیک در منطقه تامین کند. رئیس جمهور روسیه همچنین از رئیس جمهور بایدن به خاطر تمدید پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان دو کشور سپاسگزاری کرد و گفت که این یک تصمیم مسلکی بود. آقای پوتین همچنین گفته است که روسیه در بخش استرداد مجرمین حملات سایبری با آمریکا کمک خواهد کرد، مشروط بر اینکه ایالات متحده به این موضوع توافق کند. اما رئیس جمهور پوتین هشدار داده است که مفکوره‌ای که بر اساس آن اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بپیوندد برای روسیه غیر قابل قبول خواهد بود. پس از 12 سال امروز دوشنبه حکومت جدید به رهبری نفتالی بنت صدراعظم جدید اسرائیل آغاز به کار کرد. آقای بنت پس از آن آغاز به کار کرد که پارلمان اسرائیل با حکومت ائتلافی که متشکل از چندین حزب است رأی موافق داد و بنیامین نتانیاهو صدراعظم پیشین آن کشور را که از 12 سال به این سو در کرسی صدارت تکیه زده بود از قدرت برکنار شد. حکومت جدید اسرائیل متشکل از ائتلاف وسیع از احزاب مختلف از راستگرایان گرفته تا چپگرایان و میانه روها تشکیل شده است. حال که پارلمان اسرائیل به حکومت ائتلافی رأی مثبت داده است، آقای بنت برای مدت 2 سال کرسی صدارت اسرائیل را در اختیار خواهد داشت و سپس یایر لپید رهبری یک حزب میانه رو برای 2 سال بعدی منیس صدر اعظم اسرائیل ایفای وظیفه خواهد کرد. 8 حزب سیاسی اسرائیل به شمول بخش کوچک از اعراب اسرائیلی که به خاطر هدف مشترک کنار راندن نتانیاهو از قدرت با هم کنار آمده و ائتلاف تاریخی را شکل دادن در شمار زیاد مسائل با هم اختلاف نظر جدی دارند. و چین امروز دوشنبه اعلامیه انتقادی گروه افت یا افت اقتصاد برتر جهان مبنی بر نقض حقوق بشر توسط بیجینگ را محکوم کرد. کشورهای غربی بیجینگ را متهم به نقض حقوق بشر اقلیت‌ها به خصوص اقلیت مسلمان اویغور در منطقه شینجیانگ آن کشور کرده است. توقیف بیش از 1,000,000 اقلیت مسلمان اویغور در کمپ‌های کار اجباری، کنترل و نظارت گسترده حکومت چین بر این اقلیت دینی و کنترل اجباری تولدات این اقلیت از جمله اتهام‌های عمده‌ای است که بر بیجینگ وارد شده است. اتهامی که از سوی چین رد شده است. در واکنش به اعلامیه مشترک اعضای گروه افت که روز یکشنبه در لندن صادر شد، مقام‌های چینی اعضای این کشورها را به مداخله در امور داخلی بیجینگ متهم کرده و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آن کشور تعهد کردند تا در برابر آنچنان بی‌عدالتی و تخلفاتی که بر چین تحمیل شده است، عمل خواهد کرد. روابط ایالات متحده و متحدین اروپایی آن در سالهای اخیر با چین روی مسائل مختلف به تیرگی گرایید است. نقض حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در چین، وضع قوانین سخیرانه امنیتی در هنگ کنگ، تجارت با چین و منشای شیوع همگیری ویروس کرونا در چین از جمله مسائل عمده تیرگی روابط غرب با بیجینگ عنوان شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به این برنامه گفته شنود. در حالی که به اساس گزارش ها بیش از 50% نیروهای خارجی افغانستان ترک کردند، خشونت ها همچنان ادامه داره و به اساس گزارش ها گفته میشه که شماری از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کردند. از سوی هم شماری از دلیلگران امریکایی به این باور هستند که با در نظر داشت تجهیزات و آموزش های نظامی پیشرفته، نیروهای افغان در برابر طالبان در سطح بلندتر جنگی قرار دارند و میتونند که در برابر طالبان به جنگ ادامه داده و از سقوط حکومت جلوگیری کنند. ای در حال است که عمران خان صدراعظم پاکستان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در مورد افغانستان گفته که دولت تحت رهبریش سیاست قبلی و سنتی پاکستان تغییر داده. این همه را در برنامه امشب گفته شنود با مهمان برنامه جناب آقای صلاح الدین سعیدی از مرکز مطالعات استراتژیک در لندن در میان گذاشتیم. توجه کنین به این برنامه. جناب آقای سعیدی، بنابراین تشکر از وقت شما. امیدوارم که میفهمین در حالی که بیش از 50% نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، خشونت ها افزایش شده و به اساس گزارش ها گفته میشه که شماری از ولسوالی ها هم به دست طالبان افتیدند. در حال حاضر وضعیت کنونی اوضاع سیاسی را شما چگونه تعبیر میکنه؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های محترم. مراحل سخت دشواری اما قابل عبور هست. واقعیتش ایست که بعد از 20 سال داره که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و با تمام وجود جنگ و اصطلاح جنگ های روانی و تبلیغات وسیعی که وجود داره که نیروهای افغان با وجودی که تا حد زیاد در یک دو سال اخیر مستقلانه دفاع میکردن از وطن خود، اما از لحاظ روانی هم داره که وارد یک مرحله جدید میشه. ما فکر میکنم که وضع موجود که عواملش داخلی است و خارجی، عواملش مربوط به ما و خارج از صلاحیت ماست، داره که با یک خوشبینی معینی نیروهای دفاعی ما توانایی دفاع را داره و این حالتی که اینجا و آنجا سقوط صورت بگیره ما فکر میکنم که کاملا طبیعی است.
تحلیلگران در اینجا در ایالات متحده به این باور هستند که با نظر داشت تجهیزات و آموزش‌های نظامی پیشرفته که نیروهای افغان را دارند، از نوع جنگی نیروهای افغان در سطح بلندتر نسبت به طالبان قرار دارند و امکان از این که حکومت سقوط کنه بسیار اندک است. شما چی فکر میکنید؟
دقیقاً چنین هست. ما در قسمت سقوط حکومت اصلاً تشویش ندارم. تشویش ما در ایست، نگرانی ما در ایست و به اصطلاح سبب تأثیر ما در ایست که بنابر محاسبات غلط مخالفین مسلح با تحریکات دشمنان و در راست استابلشمنت پاکستان، ایده از مرگ و کشته شدن افغان ها در این میان کسانی که از پاکستان میان بلند خواهد رفت و ایده به غلطی محاسبه خود زمان متوجه خواهد شدن، چنانچه امی حال عملا وجود داره که کشتن و بستن و به اصطلاح قربانی هایشان زیاد شد و باز به حال خواهد آمدن که ولا سیاست نفی، سیاست جنگ، سیاست گرفتن به زور قدرت، سیاست نفی نیروهایی که در افغانستان وجود داره نمی چله، به جای نمی رسه و مذاکره راه حل است. تبلیغات وسیع وجود داره که طالبا و یا مخالفین مسلح با بیشتر از 50% گیریم خاک افغانستان مسلط است. ما فکر میکنم که خاک افغانستان باغها، تاکها، دشتها و یک سلسله محلات دوردست اساس نیست. شهرهای عمده، ولایات و ولسوالی ها و نواحی در آن جایی که مردم زندگی میکنه ما فکر نمیکنم که بیشتر از 20% طالبا و دیگر مخالفین مسلح به اصطلاح مسلط باشند. سوی تفاهمات که در نتیجه از او تشویش ما به مرگ و قتل و انسان در هر طرفی که بمره سبب
تأثیر
ما میشه.
تشکر آقای سعیدی. شما اشاره داشتین پیشتر به پاکستان. عمران خان صدراعظم پاکستان اخیراً در یک مصاحبه امرای خبرگزاری رویترز در مورد افغانستان گفته که دولت تحت رهبریش سیاست دهها قبل و سنتی پاکستان در قبال افغانستان تغییر میده. آیا چنین تغییر عملی هست و از طرف نظامیان پاکستانی که پاکستان تحت کنترل دارن قابل پذیرش است؟
این مسئله را در چندین بود باید بررسی کرد. اول در بود به اصطلاح الفبای سیاست. در بود الفبای سیاست مسئله منافع است و مصالح. مصالح اقتصادی و منافع و برنامه های مربوط به آن. پاکستان و استبلشمنت پاکستانی در جنگ هست که با یک سلسله امتیازات میرسه. در جنگ هست که از جهان جزیه میگیره. در جنگ هست که آب افغانستان رو میبره و در جنگ هست که سرحدات خود در داخل افغانستان به میل خود و مصرف امریکا میسازه. و امثال از او. به این خاطر استبلشمنت پاکستان آنهایی که نظامی ها هستن میدانن این واقعیت که طالب در برابر نیروهای مسلح افغان مقاومت کرده نمیتانه، اگر بکنه اینجا و آنجا چیزی خواهد کرد اما با قدرت رسیده نمیتانه. این واقعیت دنیا میدانه که بیشتر از 1.5 میلیون کادر در افغانستان ماستر و دکتر و پروفسور با وجود آمده که امی 5000ش حساب نکنیم، 1 میلیونش خانواده هایش مربوطینش با افکار طالبی و طرز حکومتداری طالب جور نمیه. طالب پاکستان میدانه که طالب وسیله است در دستی از اینا، ولو اگر به خواست طالب و یا بدون خواست طالب باشه. به این خاطر آنهایی که سر جنگ تمرکز دارن، آنهایی که به انفجار و انتحار تمرکز دارن و آنهایی که سیاست میکنن و در سیاست میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده، اکثرا اظهارات ما مورد سوء استفاده به نحوی قرار میگیره که گویا ما به ضد کسانی هستیم که در پاکستان امروز وجود داره. اگر زمان مسئول امنیتی آقای دولت افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان آقای محب گفت که اگر جهاد هست برن در هیرامندوی جهاد بکنن و قریشی صدر وزیر خارجه پاکستان او را به این تعبیر کرد که گویا پاکستانی ها را هم چو خطاب کرده، این تعبیر غلط است. این سیاست نیست که عمران خان از او ادعا داره. شما در استدلال آقای قریشی در رابطه با آن مطالبه که جانب افغانی کرده که با ترور و دهشت رابطه خود قطع کرده، استدلال زو بالاتر از این چیزی نیست که عمران خان گفته ما چنین اعلامیه دادیم و چنان اعلامیه دادیم، چنین سفرهایی کردیم و چنان. این سفرها به درد نمیخوره، اعلامیه ها به درد نمیخوره. آن شعاری را که عمران خان امروز زمزمه میکنه و افراد بیخبر از گذشته را فریب میته، این شعار نواز شریف در زمان حکومت وقتی که صدر اعظم شد گفت که بعد از این رابطه ما با افغانستان اقتصاد محور است. اما ما توقع داشتیم که این پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی عقل سلیم در پاکستان امروز به حال بیاره و به این معتقد بسازه که این به نفع همه مردم این منطقه است. آب میره در این منطقه، از بالا تا پایین برق تولید میشه، گاز تولید میشه، ترانسپورت افغانستان نقطه وصل به اموال و امتعه پاکستانی در آسیای میانه میشه، این در صلح شده میتانه. و اگر واقعا نواز شریف به آنچه که گفته بود عمل میکرد، ما چندین قدم فراتر بودیم. نواز شریف صدر اعظم فعلی افغانستان هم به عین عنوان چنین به اصطلاح استدلال میکنه، اما در عمل برای کسی که نظام براندازی داره در افغانستان بم بشکهی میگذاره، میگویه که برای قدرت رسیدن به جز از تفنگ الحق لمن غلبه و امثال زو ترور دهشت برنامه کرده، مذاکرات نمیکنه، در قطر نشسته و ده ها مورد تخلف به او پروتوکول دیپلماتیک میته، به او پروتوکول میته. در میدان های هوایی از او استقبال میکنه که در او میدان های هوایی از رؤسای جمهوری کشورهای دیگر. لذا گپ باید گپ خوب است، اعلامیه خوب است، اظهارات خوب است، اما اگر با عمل همراه نباشه کذب است، دروغ است و دوکه است و فریب است. ما فکر میکنم که ما عملا چنین چیز را تا حال از پاکستان ندیدیم، ولو اگر حکومت ملکی پاکستان چنین اراده داشته باشه، اما در عمل چیزی که واقع میشد آسفبار است، به نفع صلح نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع انسان سالم نیست. چنین است فهمیم از جسدهای پاکستان.
امروز نشست کشورهای عضو ناتو هم برگزار شد و دو هم کشورهای اشتراک کننده و از حمایت خود در قبال افغانستان یادآوری کردند. آیا این کشورها که با بعضی از کشورها توافقنامه امنیتی دو جانبه هم حکومت افغانستان امضا کرده واقعا به کمک افغانستان خواهند شتافت؟
اولتر از همه کمک و یا ادای وجیبه در قبال افغانستان بر جهان کدام ترحم و شفقت نباید باشد. امو قسمی که سیاسون دست اول کشورهای بزرگ انگلستان و ایالات متحده آمریکا عملا دیدن که آنچه در افغانستان میگذره تاثیرات مستقیمی بر وضع امنیتی جهان داشته و خواهد داشت، لذا آنهایی که در خط اول جبهه، در خط اول مبارزه علیه ترور می جنگن، نباید با اینها با دید ترحم و شفقت نگاه کرد. با اینها باید با عنوان ادای رسالت و سهم در این مبارزه داد. مردم افغانستان قربانی دادن، در منطقه با ضد نظام های توتالیتی وقت جنگیدن، نظام توتالیتی، بزرگترین نظام توتالیتی جهان شکست دادن و بعد از او در مبارزه علیه ترور و دهشت در خط مقدم قرار دارن و ماهیت وجودی ناتو مبارزه علیه ترور و دهشت هست، ارهاب هست و در این راسته این مردم هستن که قربانی دادن، لذا کمک و سهمگیری در مبارزه مردم افغانستان واجب جهانی است. اما بیاین سری ازی تمرکز بکنیم که ناتو و کشورهای دیگر جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ایواز روان کردن مرهم به زخم گذاشتن ما باید کار بکنن که تا حال نکردن و او کار ممانعت از بروز و ظاهر شدن زخم هست. در 20 سال گذشته قریه های ما مورد بمباردمان قرار گرفت که در اونجا ترور است و دهشت، اما این ترور و دهشت از کجا می آید؟ این مردم به ضد ترور و دهشت قربانی شدند، لذا تا زمانی که هنوز هم تمرکز بکنن در قریه ما، در به اصطلاح منطقه ما تمرکز بکنن براوان کردن بنداش و تمرین دادن ما، معنیش است که جنگ کس خاتمه نمیته، جنگ ادامه میتن با چه برنامه های ضد ایرانی و ضد چینایی و ضد روسی و چه برنامه های دیگر ها در اینجا هست و ملت ما قربانی میته، یک بحث. اما اگر کار مؤثر در پهلوی تعهدات خود میکنن، ترور و دهشت از پاکستان و ایران توقف بتن. در اونجا هست مرجع. اگر اون این هاست مستندات ندارن، ما گپ بلند نزنم، ما برشان مستندات میتوم، آدرس میتوم، به یوتیوب مراجعه بکنن که از چکپوینت های نظامی پاکستان نیروهای مسلح با بیرق های طالب و داعشی، داعش خونه دیدیم طالبی، آنهایی که بم بشکه انفجار و انتحار میکنن از عقب چکپوینت های نظامی، در یوتیوب پوره هست. شما با جنرال اسد دورانی رئیس اس آی وقت سالهای 90 در مصاحبه یک سال قبلش در لندن با الجزیره بشنوین، برشان میگه که شما سیاست دوگانه سبب قربانی شد، این شد و آن شد. این برش میگه ما در اینجا از صحت و سقم سیاست صحبت نمی کنم، ما من حیث رئیس استخبارات ادای وظیفه کردیم. او هنرمند تئاتر و سرکسی که به دو است دویدن نتانه، او ضرورت نیست. خبرنگار از پیشش میپرسه که این سیاست شما سبب کشتن انسان های بیگناه شده. او میگه من نمیخوایم چیزی بگویم که سبب به او اساس محاکمه شوم، اما برایتان میگویم اگر باز هم فرصت پیدا بکنیم ما از این قدر بهتر سیاست را اجرا خواهد کردیم که به ما سپرده میشه. لذا ماهیت شما به صحبت های رئیس جماعت اسلامی پاکستان که یک روز بعد از مذاکرات از کنفرانس سعودی برگشت و متصادفاً صحبت طویل داشتم با سفیر افغانستان در سعودی که در اونجا یک سلطان استدلال خود برشان گفتم، اینها چنین استدلال میکنن که کاملاً تشدد طالب تاکید کردن، راهی که طالب در پیش گرفته تاکید پاکستان و از همچون منابع ترور باید جلوگیری بکنه، جهان از همچون منابعی که مفتی هستن، راه رونما هستن، راه به اصطلاح شرارت نشان میدن، هزارها انسان بیگناه را در مدرسه ها به انفجار و انتحار استقامت میدن، اینها را اگر مانه نشه اعلامیه ها به دست نمیخوره، اعلامیه هایی که با عقل و منطق با یک سلسله مستندات و با یک سلسله اجراعات عملی همراه نباشه زیای وقت است و سبب تراژدی ادامه تراژدی ملت ماست و سبب پرداخت پولهای زیاد خون و تریزور به اصطلاح جهان است به طور هدر. چونین است مشکل ما.
بله تشکر جناب آقای سعیدی. خب با آنچه گفته آمد در اخیر بالاخره چی فکر میکنین در حالی که نه حکومت کابل و نه هم طالبان به پیروزی خواهند برسند؟ آیا مذاکراتی که تا هنوز به هیچ نتیجه نرسیده یگانه راه نجات است؟ مذاکرات صلح؟
مذاکرات سیاسی شهامت است. مذاکرات سیاسی کار اسلامی است و کار انسانی است. مذاکره سیاسی متقابلا میگوید که ما برحق هستیم اما میخواهیم برحق بودن خود مشروعیتش از ملت بگیریم. روش مردانگی به نام مذاکرات سیاسی الترناتیف خوب نداره، الترناتیف دیگرش جنگ است. اما مذاکره سیاسی آن چیزی را که سیاسون در اینجا و در آنجا قلقله میکنن که ما باید به هر قیمت به صلح برسیم خطا هست. مذاکره سیاسی هدف یکی از اهداف مبارزات مذاکره سیاسی تجرید متخلف در اذهان ملت است، در اذهان جهان است. مذاکرات سیاسی به این مفهوم است که ما چطور بتانیم مبارزه سیاسی را متمدن بسازیم و در این راستا عوض تفنگ ملت مشروع بسازیم. در اول روزی که مذاکرات سیاسی شروع شد توقعات بسیار بزرگی بود و ما به این متوقع بودیم و جانب امریکایی هم تعهد کرد که یا توافق بر همه یا توافق بر هیچ، اما در نتیجه عوض مذاکره مناظره کردن. به چی مفهومی که هیچ کس حق نداره که دو جزء استیج سیاسی، یک جزء، دو جزء امنی امریکا جزء استیج سیاسی افغانستان نیست، یک جزء استیج سیاسی افغانستان گروهی از طالب تعیین بکنه که ارزش در افغانستان چیست، امارت اسلامی را باید تحمیل کرد، این قابل قبول نیست. در چوکات مذاکرات سیاسی ما باید سر از این بحث نکنیم چیزی را که حق ملت است، نو نظام، نو سیستم و یک سلسله ارزش، این کار ملت است. در مذاکرات سیاسی سر از این توافق میشه که ما چطور من حیث طالب مشروعیت تطبیق امارت اسلامی خود از ملت کسب بکنم، نه زیاد و نه کم. اما آن چیزی را که اینها کردن، اول منافع و مصالح امریکا نگهداری شد، دوم در به اصطلاح به آن چیزهای توافق شد که آن امتیازات به طالب داده شد که اکثرش ارزش ها بوده، کار و صلاحیتی از اونها نیست و این سببی از شد که طالب دیگر مذاکره نمی کند. طالب ازی کرده بیشتر چیزی دیگری از مذاکرات سیاسی به دست آورده نمی تاند، به این خاطر اینا مذاکرات سیاسی. لذا در همان مبدا نوشتیم و گفتیم و مصاحبه کردیم که این مذاکرات ناکام است. این به این معنی نیست که مذاکرات ختم و به جنگ باید رفت، نه، این به این معنی نیست که باید به چوکات درست آورده شود و راه‌های درست مذاکرات سیاسی وجود داره اگر کار به حلش سپرده شود. این نصف فهمیم از مسئله.
جناب آقای سیدی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظر خود با شنوندگان ما قسمت کردین. شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنم.